مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 18238 تا 18334. در ابیات قبل دیدیم که عزرائیل خاک را از زمین آورد و خداوند بهش گفت تو به خاطر این کاری که کردی مسئول گرفتن روح انسانها و فوت اونها خواهی بود، یعنی مرگ رو انداخت گردن عزرائیل. و عزرائیل گفت اینجوری که همه از من بدشون میاد. خدا گفت نه ناراحت نباش، من همیشه یه ابزاری، یه وسیله ای فراهم میکنم که همه فکر کنند به خاطر اون مسئله این فرد فوت کرده. عزرائیل گفتش خب باشه، مثلا یکی با تصادف میمیره، یکی با مریضی میمیره، ولی اون کسی که هوشمند باشه که میدونه من جونش رو گرفتم و اونها فقط ظاهر قضیه هستن. خدا گفت نگران نباش، اون کسی که اینقدر هوشیار باشه میدونه که تو هم جانش رو نگرفتی، تو هم وسیله هستی، بلکه این منم که این کار رو انجام دادم، خودم جان دادم و خودم جان رو گرفتم. تازه چون این فرد هوشیاری ناراحت نمیشه که جونش گرفته شده، اتفاقا خوشحالم میشه، مثل اون افراد احمق نیستش که بگه چقدر خوب بود این دنیا اگر درش مرگ نبود، چقدر خوب بود اگر که این ملک دنیا زوال نداشت. و علا هذه الوتیره من الفشارات، یعنی از این دست چرت و پرتا، از این دست یاوه ها. آن یکی می گفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان. یه ابلهی پیدا میشه میگه که چقدر خوب بود اگه مرگ توی این دنیا نبود. آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ، که نگرزیدی جهان پیچ پیچ. ولی یه آدم عاقلی بهش جواب میده برعکس، اگه مرگ در بین نبود که این دنیای پر رنج و بلا به پر کاهی نمی ارزید. خرمنی بودی به دشت افراشته، مهمل و ناکوفته بگذاشته. این جهان اون موقع می شد مثل یه خرمنی که توی یه صحرا جمعش کردن بدون هیچ استفاده ای، انداختنش اونجا به حال خودش رهاش کردن. یه خرمنی که دانه های گندم و کاه با هم توش قاطیان. هیچ چیزی نبوده که اینها رو از هم جدا کنه، هیچ مرگی نیست که جدا کننده روح از بدن باشه، هیچ فرقانی این وسط وجود نداشته باشه. به چه درد میخوره؟ مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. اون یاوه‌گویی که فکر میکنه زندگی تو این دنیا خیلی ارزشمنده، در واقع نمیدونه که زندگی در این دنیا حقیقتا مرگه و این زندگی که حقیقتا مرگ هست رو زندگی میپنداره. عین کسی که تخمی رو در شورزار بکاره و انتظار رویش گیاه داشته باشه. اون چیزی که تو فکر میکنی زندگی مرگه، نیستیه. امید بستی به چیزی که هیچ حاصلی نخواهد داشت، مثل کسی که امید بسته که تخم در شورزار به گیاه تبدیل بشه. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند. ای غبین، ای زیانکار، ای کسی که رأی و نظر سست و بی اساس داری، ای کسی که فریب خوردی، این عقل کاذبت همه چیزو بهت معکوس نشون میده، وارونه نشونت میده، زندگی حقیقی رو مرگ جلوه میده پیش چشمت و تو نمیدونی که حقیقتاً با مرگ به زندگی حقیقی دست پیدا میکنی. این عقل، عقل کاذبه. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اسرا. حالا بعد از این حکایت کوتاهی که مولانا تعریف میکنه، شروع میکنه نصیحتمون کنه. در قالب یک دعا به درگاه الهی ما رو نصیحت میکنه، میگه خدایا این دنیا سرای نیرنگ و فریبه، هر چیزی رو توی این دنیای پر نیرنگ به ما حقیقتش رو نشون بده، وگرنه که ما با این عقل کاذبی که داریم همه چیز رو معکوس میبینیم. هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ، حسرتش آن است کش کم بود برگ. کسی که میمیره ناراحت این نیستش که چرا از این دنیا رفته و کوچ کرده، ناراحته که چرا توشه آخرت کمی با خودش جمع کرده، ناراحته که چرا از این زندگیش به درستی استفاده نکرده. ورنه از چاهی به صحرا افتاد، در میان دولت و عشق و گشاد. وگرنه که مرگ مثل انتقال از یک چاه تنگ و تاریک به یک صحرای وسیع و روشن. مرگ مثل این میمونه که آدم قدم در راه سعادت و عیش و فراخی بگذاره، زین مقام ماتم و ننگین مناخ، نقل افتادش به صحرای فراخ. مرگ مثل این میمونه که آدم از یک جایی که پر از غم و قصه دنیویه، از یک خوابگاه ننگینی که شطورا میخواستن اونجا بخوابن، قدم بذاره به یک دشت فراخ. مناخ یعنی محل خواب شتران. حقیقت این دنیا یک ننگین مناخی بیش نیست. واسه یه انسان خیلی جای ننگ داره که بره تو جایگاه شتر بخوابه. واسه همینه که مولانا میگه اینجا ننگینه. مقعد صدقی نه ایوان دروغ، باده خاصی نه مستی ایز دوغ. مرگ مثل این میمونه که آدم از یک چاه تنگ و تاریک قدم بگذاره در یک دشت پهناور و پر نعمت، از یک تنگنای ننگین که جایگاه اندوه و ماتم، پا به فراخنایی پر از خوشی و آسایش بگذاره. مرگ یک ایوان دروغ نیست، یک قصر پوشالی نیست، بلکه مقعد صدق، جایگاه راستین انسانه، یک باده خاص و خالصه، یک شراب نابه. مستیش مستی حقیقیه، نه مستی ایز دوغ، نه اینکه یه مستی و سکری که انسان از خوردن دوغ به دست میاره. مستی خوردن دوغ یک مستی کاذبه، مثل زندگی این دنیا. مقعد صدق و جلیسش حق شده، رسته زین آب و گل آتش کده. به قول قرآن در آیه 55 سوره قمر، کسی که پرهیز کار باشه بعد از مرگ میره به مقعد صدق، میره جایی که آسایش حقیقی رو در آغوش بکشه، همنشین حق میشه، جلیس حق میشه، همنشین خود حضرت حق میشه. از این دنیایی که به منزله یک آتشکده، یک آتشگاهی پر از آتش اندوه و شهوت و ابتلا هست، نجات پیدا میکنه. ور نکردی زندگانی منیر، یک دو دم مانده است مردانه بمیر. اگه تا الان نتونستی یک زندگی پرهیز کارانه داشته باشی تا اینکه شایسته مقعد صدق باشی، حواستو جمع کن. یکی دو دم بیشتر از زندگیت باقی نمونده ها. به خودت بیا، مردانه بمیر و به حیات راستین زنده شو. پیش از مرگت بمیر، این نفست رو بکش. این موت اختیاری تو رو میرسونه به مقعد صدق، قبل از اینکه فرصت رو از دست بدی به خودت بیا. حالا مولانا موضوع رو عوض میکنه و میگه بیایید بخوام براتون یه چیزی تعریف کنم. فیما یرجا من رحمت الله، میخوام براتون در بیان اون چیزی که از رحمت خدا امید میره حرف بزنم. من رحمت الله تعالی، همون خدای بلند مرتبه، همون خدایی که معط نعم هست قبل استحقاقها، همون خدایی که قبل از این که ما سزاوار بخشش نعمت باشیم، خدا به همون نعمت رو میده. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، همون خدایی که وقتی از بارش باران ناامید بودیم برامون بارون میفرسته. تکه از آیه 28 سوره شورا. و رب بعد یورث و قربا، چه بسا بعد یا دوری که یورث و قربا هست، یعنی منتج به نزدیکی میشه. و رب معصیت میمونه، و چه بسا گناهی که خجسته است، گناه خجسته ای که نهایتا راه به خیر میگشاید. و رب سعادت، چه بسا سعادت و خوشبختی، تأتی من حیث، و از جایی به ما برسه که یرجیان نقم، فکر میکردیم از اونجا به همون کیفر و عقاب میرسه. چه بسا سعادتی که از جایی به همون برسه که بیم کیفر و عقاب داشتیم. اینا رو میخوام براتون تعریف کنم. لیعلم، تا اینکه بدونید، ان الله یبدل سیئاتهم حسنات، تا اینکه بدونید که خدا بدی ها رو به نیکی ها تبدیل میکنه. یه کوچولو با آیه 70 سوره فرقان اختلاف داره، ولی مضمونش همونه. حالا بیاید ببینیم مولانا چی میخواد برامون تعریف بکنه. در حدیث آمد که روز رستخیز، امر آید هر یکی تن را که خیز. بله، یک حدیثی هستش که میگن روز قیامت وقتی که بنده ای رو به بارگاه خداوند میارن، خدا میگه که بیاید کارهای نیکش رو بررسی کنید. وقتی نگاه میکنن ببینن اصلا این تو نامه اعمالش کار خوبی نداشته، خدا میگه بدیهاش رو بررسی کنید. بعد میبینن اوه اوه بدیهاش چقدر پرشماره، خدا هم میگه که خب بندازیدش تو جهنم. داشتن میبردنش به سمت جهنم، طرف بر میگرده یه نگاه به پشت سرش میندازه، خدا میگه صبر کن صبر کن ببینم برای چی برگشتی پشت سرت رو نگاه کردی. میگه خدایا ما تو رو اینجوری نمیشناختیم که اگه ببینی کارمون بده بگی بندازیدش جهنم. ما امید داشتیم به بخششت، ما فکر میکردیم تو رحیمی. خدا میگه راست میگه اشکال نداره ببریدش بهشت. مشخصه دیگه مولانا میخواد برامون در بیان امیدواری به رحمت الهی صحبت بکنه، میخواد به همون بگه ناامید نشید از رحمت خداوند. اینجاست که در حدیث آمد که روز رستخیز، یک حدیثی هستش که میگه در روز قیامت امر خداوند میرسه که تنها باید بلند شند، بدنها باید دوباره زنده بشند. خدا به هر تنی فرمان میده که برخیز، نفخ صور امر است از یزدان پاک، که برآرید ای ذرایر سر ز خاک. این بانگ صور اسرافیل در واقع امر یزدان پاکه که فرمان میده ای بندگان سر از خاک بردارید. ذرایر یا ذرائر رو شما جمع ذره بگیرید، به معنی مورچگان. مورچگان رو اینجا کنایه از آدمیان بگیرید. باز آید جان هر یک در بدن، همچو وقت صبح هوش آید به تن. بعد از این فرمان الهی جان هر کسی، روح هر کسی بر میگرده به بدنش، مثل سر صبح که همه خواب بودن و الان بیدار میشن، روحشون به جسمشون بر میگرده. جان تن خود را شناست وقت روز، در خراب خود در آید چون کنوز. همونطوری که صبح هر روحی بر میگرده به بدن خودش، به تن خودش، و روحی اشتباهی نمیره در یک تن دیگه، دقیقا مثل زمانی که گنجینه ها به ویرانه های خودشون بر میگردند، جسم خود بشناسد و در وی رود. جان زرگر سوی درزی کی رود؟ همینطور در روز قیامت هم هر روحی جسم خودش رو میشناسه و روح زرگر میره تو تن زرگر، روح خیاط یا درزی میره تو تن درزی و اینا جابجا نمیشن. پس با فرمان خداوند جان به تن مردگان بر میگرده، هر جانی هم جسم و تن خودش رو میشناسه، دقیقا مثل گنجی که به کنج ویرانه خودش بر میگرده، روح هم به این ویرانه تن بر میگرده. محاله که روح و جان زرگر بره تو تن خیاط، یا بالعکس، جان عالم سوی عالم میدود، روح ظالم سوی ظالم می دود. مشخص دیگه، روح شخص عالم میره در تن شخص عالم و روح ظالم هم به تن ظالم برمیگرده. که شناسا کردشان علم اله، چون که بره و میش وقت صبحگاه. حالا چرا هیچ روحی اشتباه نمی کنه؟ به خاطر علم الهیه که این ارواح رو شناسای ابدان خودشون کرده، درست مثل صبح که هر بره ای در بین گله گوسفند میتونه مادر خودش رو بشناسه و به سوی او بره، هر روح هم به تن خودش برمیگرده. پای کفش خود شناست در ظلم، چون نداند جان تن خود ای صنم. همونطوری که در تاریکی وقتی ما پامونو توی یک کفشی بکنیم میفهمیم که این کفش کفش خودمون هست یا نه، پس ای صنم، ای زیبا رخسار، چطور ممکنه که روح قالب جسمانی خودش رو نشناسه؟ صبح حشر کوچک است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از وی بگیر. حالا اینجا مولانا بیداری و خواب دنیوی رو به عنوان بیداری و خواب اصغر در نظر میگیره و مرگ رو خواب اکبر، حشر رو بیداری اکبر. میگه ای مستجیر، ای پناه جوینده حق، صبح که از خواب پامیشی بدون این حشر اصغره، حشر اکبر رو باهاش مقایسه کن. وقتی که صبح از خواب بلند میشی سبب بیداری تو چیه؟ اینکه روحت به جسمت برمیگرده، این یک نمونه کوچکی است از حشر در روز قیامت که ارواح به بدنهای خودشون برمیگردند. آنچنان که جان بپرد سوی تین، نامه پرد تا یسار و تا یمین. آدم یاد اصحاب شمال و اصحاب یمین میفته، اصحاب یمین که نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن و اصحاب شمال که به دست چپشون میدن. اصحاب یمین سعادتمندانن و اصحاب شمال بدبختا و شقاوتمندها. اینها رو در آیات 19 و 25 سوره حاقه میتونید بخونید. پس در صبح حشر همونطوری که روح به قالب خاکی خودش بر میگرده، همونطوری که روح پرواز میکنه و میاد توی جسم خاکیش، نامه اعمال هم به چپ و راست پرواز میکنند. نامه اعمال یک عده پرواز میکنند به سمت راستشون و نامه اعمال یک عده دیگه به سمت چپشون. البته که ما اینها رو تمثیلی در نظر میگیریم، نه اینکه حقیقتا یه نامه‌ای شروع کنه پرواز کردن سمت راستمون یا سمت چپمون. در کفش بنهند نامه بخل و جود، فسق و تقوا آنچه دی خو کرده بود. در روز رستخیز نامه بخل و جود و فسق و تقوای هر کسی رو میدن دستش. اون کسی که بخیل بود، اون کسی که فاسق بود، نامه اعمالش پر از بخل و فسقه. اون کسی که جواد بود، اون کسی که با تقوا بود، نامه اعمالش پر از جود و تقواست. همون کاری که تو زندگی پیشین کرده بود، بهش عادت کرده بود، الان به دستش میدن. دقت کردید؟ اینجوری نیستش که آدم شب بخوابه صبح بلند شه یهو یک انقلاب روحانی در وجودش به وقوع بپیونده. اینجوری نیست که یه آدم بد بخوابه صبح بلند شه یهو بشه یه آدم خوب. در روز رستخیزم هم همینطوره. کسی که بخیل بوده اونجا هم بخیله، کسی که با بخل خوابیده صبحم که بلند شه کماکان بخیله. پس در روز قیامت هم فرد همونطوری که در این دنیا بوده سر از قبر بلند میکنه. چون شود بیدار از خواب و سحر، باز آید سوی او آن خیر و شر. همین که آدم سر صبح از خواب بلند میشه، هر عملی که از خیر و شر انجام داده بود بهش بر میگرده، پاک نمیشه. اینا همه توی نفس ما ثبت میشه، اینها همه تبدیل شدن به خوی و خصلت ما، نهادینه شدن در وجود ما. پس با خوابیدن و بلند شدن ما مثل یه کامپیوتر نیستیم که ریستارت بشیم رممون پاک بشه، همه چیز توی هاردمون ذخیره است. گر ریاضت داده باشد خوی خیش، وقت بیداری همان آید به پیش. اگر خودش رو به ریاضت کشیدن آراسته باشه، با ریاضت و پرهیزکاری خو گرفته باشه، صبحم که از خواب بلند بشه یک آدم پرهیزکاره، همون صفات پاک به او بر میگرده. در روز رستاخیز هم همین صفات به او بر میگردند. ور بدودی خام و زشت و در زلال، چون عزانامه سیه یابد شمال. حالا برعکس، کسی که در زندگی پیشین خودش در خامی و زشتی و گمراهی بوده باشه، نامه عملش مثل یک سوگنامه سیاهه، میدن دست چپش. همونطور که لباس عزادارا سیاهه، نامه اعمال این فرد هم پر از سیاهیه. ور بدودی پاک و با تقوا و دین، وقت بیداری برد در سمین. در گرانبها، اگه انسان در دنیا پاک و پرهیزگار و دیندار باشه، در صبح قیامت هم نامه عملش مثل یک مروارید گرانبها میمونه، این مروارید رو میدن دستش. هست ما را خواب و بیداری ما، بر نشان مرگ و محشر دو گوا. ما که در این دنیا میخوابیم و بیدار میشیم، برامون دو نمونه هستند، دو گواه هستند از مرگ و زنده شدن در روز قیامت. حشر اصغر حشر اکبر را نمود، مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود. رستاخیز کوچکی که ما هر روز صبح تجربهش میکنیم نشان دهنده یک رستاخیز بزرگه، و مرگ کوچکی که ما هر شب اون رو تجربه میکنیم و در خواب فرو میریم، ما رو به یاد مرگ بزرگ میندازه، این مرگ بزرگ رو برامون آشکار میکنه. لیک این نام خیال است و نهان، وان شود در حشر اکبر بس عیان. ولی نامه اعمال ما که در نفسمون نهادینه شده و ثبت و ضبط شده در این دنیا یک جنبه خیالی داره، نهانه، مخفیه، مثل یک برنامه کامپیوتری میمونه که ما کدهاش رو نوشتیم ولی هنوز ازش خروجی نگرفتیم ببینیم چی از آب در میاد. مثل یک فیلمی میمونه که توی ادیتوره و هنوز ازش رندر نگرفتیم ببینیم چی از آب در میاد. اینها در روز قیامت پیدا میشن، آشکار میشن. مثل یک جعبه سیاه هواپیماست که الان داریم بازخوانیش میکنیم. ما الان که داریم زندگی میکنیم نامه عملمون رو داریم همش با خودمون حمل میکنیم، فقط این نامه مخفیه، ولی در روز حشر این نامه آشکار میشه. و از صحف نشرت، همون روزی که نامه اعمال پراکنده میشن، همه اون چیزهایی که مخفی بودند، یوم تبل و سرائر، همه اون چیزهایی که مخفی بودند آشکار میشند. این خیال اینجا نهان پیدا اثر، زین خیال آنجا برویاند صور. این خیال در دنیا پنهانه ولی اثرش ظاهره. همه ماها اثر نامه اعمالمونیم. یکی خوش اخلاقه، یکی بد اخلاقه، یکی دزده، یکی بخشنده است. اینها همه اثر نامه اعمالمونه. خداوند در روز قیامت این چهره ها رو آشکار میکنه، این نهان ها رو به ظهور میرسونه. در مهندس بین خیال خانه ای، در دلش چون در زمینی دانه ای. یک مهندس معمار رو در نظر بگیرید که نقشه یک مثلا برج رو توی ذهنش ساخته، توی دلش مثل یک دانه این خونه رو کاشته، ولی هنوز این دانه میوه نداده، هنوز به گیاه تبدیل نشده. یک صورت ذهنی در فکر مهندس پدیدار شده، مثل دانه ای که در زمین کاشته باشن، هنوز پوشیده و پنهانه، ولی در روز قیامت آن خیال از اندرون آید برون، چون زمین که زاید از تخم درون. ولی در روز قیامت این صورت ذهنی مثل دانه‌ای که از دل زمین در میاد از فکر مهندس خارج میشه و تبدیل میشه به یک ساختمان. هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شدن. همه خیالهایی که ما در قلبمون میپرورونیم در روز رستاخیز به صورت عینی مجسم میشن. چون خیال آن مهندس در زمیر، چون نباتن در زمین دانگیر. درست مثل همون نقشه‌ای که تو ذهن مهندس بود، درست مثل دانه‌ای که در دل زمین مخفی شده و بعد تبدیل میشه به یک گیاه. مخلصم زین هر دو محشر قصه ایست، مؤمنان را در بیانش حصه ایست. خلاصه من از این دو رستاخیز، یعنی حشر اصغر و حشر اکبر، منظورم اینه که شما مؤمنین یک بهره ای ببرید، اگه دارم براتون یه همچین مثالی میزنم. خلاصه یه کلام اینه که حشر اصغر یا بیداری این جهانی و حشر اکبر یا رستاخیز آن جهانی یه حکایته که به مؤمنین روشن ضمیر یه بهره ای برسونه. ولی الکی نیومدم این مثالا رو براتون بزنم، نیومدم فقط براتون قصه تعریف بکنم. چون براید آفتاب رستخیز، بر جهند از خاک زشت و خوب تیز. وقتی که خورشید قیامت طلوع بکنه، خوبان و بدان با شتاب از قبرها بلند میشند. سوی دیوان قضا پویان شوند، نقد نیک و بد به کوره میروند. همه روح ها از جمله نیک و بد همه میرن به دیوان قضا، همه میرن به محکمه قضای الهی، هم نقد نیک یعنی هم طلای حقیقی و هم نقد بد یعنی طلای تقلبی، همه میرن به بوته آزمایش. نقد نیکو شادمان و ناز ناز، نقد قلبن در زهیر و در گداز. زهیر با رزه و هجیمی یعنی ناله و زاری. طلای حقیقی از اینکه میخوان ببرنش به بوته آزمایش بسپرنش خیلی خوشحال و شاده، با ناز و عشوه و افاده میره به سمت بوته آزمایش. ولی امان از طلای تقلبی که در ناله و سوز و گداز میره به سمت این کوره. لحظه لحظه امتحان ها می رسد، سر دل ها می نماید در جسد. این دنیا هم همینطوره، ما لحظه لحظه مورد امتحان الهی قرار می گیریم. راز نهفته در دلمون از پشت حجاب بدنهامون آشکار میشه. چون ز قندیل آب و روغن گشت فاش، یا چو خاکی که بروید سرهاش. وقتی ما یه چراغی رو داریم که مخزن شیشه ایه، میایم توی این چراغ مقداری آب میریزیم، مقداری روغن. از این مخزن شیشه ای و بلورین کاملا مشخصه که در درون چی میگذره، به خاطر اینکه این مخزن روشن، نور رو از خودش عبور میده. کاملا معلومه که درون این مخزن کجاها آب، کجاها روغن، چون آب و روغن که در هم حل نمیشن. همونطور که آب و روغن درون قندیل شیشه ای از بیرون معلومه، در قیامت هم رازهای نهفته در دل ما آدما از بیرون بدنهامون مشخصه. ما الان به بدن یکی نگاه کنیم نمیفهمیم تو درون این بدن چی میگذره، ولی در روز قیامت بدنهای ما مثل بدنهای الانمون نیستند، ماهیتاً متفاوتن، جوریه که از بیرون بدن درون بدن معلومه. معلومه که این بدن مال یه آدم خوبه یا مال یه آدم بده. پس عنصر مادی دنیوی در اون دنیا وجود نداره. این بدن کاملا لطیف میشه و نور رو از خودش عبور میده و حقایق درونش رو آشکار میکنه. حالا نه اینکه واقعا بدنمون شیشه‌ای بشه ها، داره میگه که اونجا چیزی مخفی نیست، همه چیز روشنه. اینا رو تمثیلی شما بخونید. از پیاز و گندنا و کوکنار، سر دی پیدا کند دست بهار. بذار برات یه مثال دیگه بزنم. اسرار نهفته زمستان مثل پیاز، مثل تره، مثل خشخاش، همه در فصل بهار آشکار میشن. در زمستان زمین خوابه، معلوم نیست این گیاه، گیاه پیاز، گیاه گندنا یا ترس، گیاه کوکنار یا خشخاشه، ولی فصل بهار که میوه میدن، به بار میشینند، کاملا مشخصه که اینا تو دلشون چی داشتن. روز قیامت اینجوریه. ماها الان یک درخت زمستونی هستیم که بهارمون میشه قیامت. ثمر این فرد در روز قیامت آشکار میشه و همه میفهمن که این چند مرده حلاج بوده. آن یکی سرسبز نحن المتقون، وان دگر همچون بنفشه سرنگون. بعضی از گیاها در فصل بهار سبز و خرمند، به زبان حال میگن نحن المتقون، ما پرهیزکاران بودیم. ولی برعکس یه عده دیگه مثل گیاه بنفشه سرنگون و سرفکنده هستند. آدم یاد آیه 12 سوره سجده میفته، اونجایی که میگه که گناهکاران در پیشگاه پروردگارشون سرفکنده هستند. چشمها بیرون جهیده از خطر، گشته ده چشم زبیم مستقر. در روز قیامت چشمها از فرط ترس از حدقه بیرون میزنه، از بیم اون عذابی که قرار بهشون برسه. چشم هر یک از این مجرمان ده چشمه اشک میشه، ازشون چشمه های اشک جاری میشه. این کلمه مستقر رو که اینجا مولانا به معنای جهنم گرفته، از آیه 66 سوره فرقان برداشت کرده که میگه انها ساعت مستقرن و مقامن. باز مانده دیده ها در انتظار، تا که نامه ناید از سوی یسار. در روز قیامت چشم ها منتظرند، مضطربند، نکنه نامه عملمون از سمت چپ بیاد. ببینید یک دیدگاه صفر و یکی اینجا مطرح میشه، یعنی فرد یا نامه عملش به دست چپش داده میشه یا به دست راست، میانه چیزی نداریم. یعنی یا فرد بد مطلق یا خوب مطلق، انگار چیز میانه وجود نداره. اتفاقا وقتی آدم دقیق نگاه میکنه میبینه ماها همه خاکستری هستیم، هیچ کدوم نه سیاه مطلقیم نه سفید مطلق. شاید منظور برایند اعمالمون باشه، اون کسی که وزنه عملهای نیکش سنگینی میکنه نسبت به عملهای بدش، نامه دست راست رو دریافت میکنه، و اون کسی که در ترازوی اعمال کارهای زشتش سنگینی بکنه، نامش به دست چپش میرسه. چشم گردان سوی راست و سوی چپ، زان که نبود بخت نامه راست زب. زپ یعنی آسان و رایگان. چشم افراد در قیامت همینطور داره چپ و راست رو سیر میکنه. همه میدونند بخت نامه راست همچین زپ نیست. به این سادگی نصیب کسی نمیشه که بخت نامش رو به دست راستش بدن. به خاطر همین همه نگرانند، همه پریشانند، خدا خدا میکنند که نامه عملشون به دست راستشون برسه. نامه ای آید به دست بنده ای، سرسیه از جرم و فسقا کنده ای. حال بنده تبهکار حق ستیز در روز رستاخیز اینجوریه که یه نامه به دستش میدن سراپا آکنده از جرم و گناه، سیاهی، سیاهی محض، یه دونه عمل نیک توش پیدا نمیشه. اندرو یک خیر و یک توفیق نه، جز که آزار دل صدیق نه. هرچی نگاه میکنی یه عمل خوب توش نیست، از ابتدا تا انتهاش پر از جرم و گناهه. طرف سر تا سر زندگیش رو صرف آزردن دل مقربان و انسانهای راستین کرده، آزار دل صدیق کرده. پر ز سر تا پای زشتی و گناه، تسخر و خنبک زدن بر اهل راه. کارش تو دنیا این بوده که اهل راه رو، سالکان طریق حقیقت رو مسخره بکنه، استهزا بکنه. خلاصه نامه عملش پر از زشتی و گناهه. آن دغلکاری و دزدی های او، وان چو فرعونان انا و نای او. ببینید انا آدم رو یاد انا ربکم الاعلا در آیه 24 سوره نازعات میندازه که فرعون میگه که منم برترین پروردگار شما. انا یعنی همانا ما. وقتی میگه انا و انا یعنی منم منم زدن، یعنی تفرعون، یعنی خودبینی. این فرد در دنیا کارش این بوده، هیله‌گری، دزدی، منم منم زدن، تفرعون، همه اینا تو نامه اعمالش ثبت و ضبط شده. درسته که در دنیا مخفی بوده، اینجا آشکار میشه. چون بخواند نامه خود آن ثقیل، داند او که سوی زندان شد رحیل. وقتی که این بنده پر از گناه که نامه عملش سنگین شده از این گناه ها، نامه اعمالش رو میخونه، متوجه میشه که بله، باید بره به سمت جهنم، باید کوچ کنه به این زندان. پس روان گردد چو دزدان سوی دار، جرم پیدا بسته راه اعتذار. دیگه راهی وجود نداره که بهانه جویی بکنه، گناهش آشکاره، همه چی مشخصه. پس باید مثل دزدا بره به سمت تنابه دار، باید کیفر بشه. آن هزاران حجت و گفتار بد، بر دهانش گشته چون مسمار بد. مسمار همون میخه. این فرد هر چقدر هم که سخنان ناشایست گفته، هر چقدر بهانه تراشی کرده، توجیهات فراهم کرده، همه اینها مثل یک میخ محکم میخوره رو دهنش و دهنش رو میبنده. ما توی این دنیا همش کارمون توجیه کردنه. هر کار بدی که بخوایم بکنیم هزار تا دلیل براش میاریم. نه فلانی این کارو کرد، پس منم فلان کارو براش میکنم. بله، همه این بهانه ها اون دنیا میشه یه میخ، میخوره رو دهنش که دیگه نتونه اعتذار کنه، نتونه عذر بیاره. رخت دزدی بر تن و در خانه اش، گشته پیدا گم شده افسانه اش. حال چون این فردی مثل یه دزدی میمونه که لباسهای دزدی رو خودش پوشیده، حالا همه دارن این لباسها رو بر تنش میبینن، تو خونش میان این لباس دزدی ها رو پیدا میکنن، دیگه توجیه و بهونه ای نمیتونه بیاره. دیگه از این واضح تر چجوری بهش بگیم که تو دزدی؟ فردی هم که نامه عملش رو میدن دست چپش همینطوره، کاملا واضحه که این فرد گناهکار بوده. پس روان گردد به زندان سعیر، که نباشد خار را زاتش گزیر. این بنده عاصی میره به سمت زندان جهنم، به خاطر اینکه بوته خار چاره ای جز رفتن به درون آتش نداره. چون موکل آن ملائک پیش و پس، بوده پنهان گشته پیدا چون اساس. اساس یعنی گزمه، داروغه. فرشته ها مثل مأموران از جلو و عقب اون رو احاطه کردند. مثل کسی که دستگیرش کردن، مامورا احاطش کردن. این فرد هم توسط فرشتگان احاطه شده. فرشته ها مثل مامورا اول مخفی بودن، ولی بعد یهو خودشون رو نشون دادن، سر به زنگاه در حال ارتکاب جرم سر رسیدن و دستگیرش کردند. شاید ما الان این فرشته ها رو نبینیم و فکر کنیم هیچکی مواظبمون نیست، ولی این فرشته ها اونجا خودشون رو نشون میدن. میبرندش می سپوزندش به نیش، که برو ای سگ به کهدانهای خیش. سپوختن یعنی فرو کردن. این فرشته ها اون گناهکار رو میبرن، بهش سیخونک میزنن، با نیش با تیغ بهش ضربه میزنن، نیش رو فرو میکنن تو بدنش، بهش میگن ای سگ برو به همون کاهدانی که لیاقتش رو داری. میکشد پا بر سر هر راه او، تا بود که بر جهد زان چاه او. این بنده گناهکار وقتی که کشان کشان دارن میبرنش به سمت چاه دوزخ، پاشو واپس میکشه، سعی میکنه که اجازه نده اینطوری بکشنش به سمت جهنم، اکراه نشون میده از خودش، تا اینکه بلکه از این عذاب نجات پیدا بکنه، ولی دیگه دیر شده، دیگه این پاپس کشیدن فایده ای نداره. منتظر می ایستد تن می زند، در امیدی روی واپس می کند. ولی این آسی که از رفتن به سمت جهنم ابا می کنه، یک لحظه متوقف می شه، چشم انتظار به عقب نگاه می کنه، بلکه یک شفیعی پیدا بشه، بلکه یک کورسوی امیدی پیدا بشه. اشک میبارد چو باران خزان، خشک امیدی چه دارد او جزان. مثل بارون پاییزی اشک میریزه، اون بدبختی که هیچ امیدی براش باقی نمونده چی کار کنه؟ کارش همینه دیگه، باید گریه بکنه، باید التماس بکنه تا اینکه یک راه نجاتی براش پیدا بشه. هر زمانی روی واپس می کند، رو به درگاه مقدس می کند. همش بر می گرده پشت سر خودش رو نگاه می کنه و چشم امید می دوزه به درگاه پاک حضرت حق. پس ز حق امر آید ز اقلیم نور، که بگوییدش که ای بطال اور، انتظار چیستی ای کان شر، رو چه واپس می کنی ای خیر سر. در این حالت از بارگاه حضرت حق، از این قلمرو نورانی الهی فرمان میرسه که بهش بگید ای یاوگوی توهی از معنا، ای بطال بیکاره و یاوگو، ای دروغگو، ای اور، ای برهنه، ای کسی که بطال اور هستی، ای گناهکاری که هم یاوه میبافی هم آری از کمالات هستی، انتظار چیه؟ چه انتظاری داری؟ ای معدن شرارت در انتظار چی هستی؟ ای گستاخ چرا به پشت سرت نگاه میکنی؟ نامه ات آن است که ات آمد به دست، ای خدا آزار، ای شیطان پرست. ای آزارنده خدا، ای پرستنده شیطان، کارات همونیه که تو نامه اعمالت دادیم دستت. چون بدیدی نامه کردار خیش، چنگری پس بین جزای کار خیش. وقتی که نامه اعمالتو بهت دادیم، خودت هم قبول داری که این کار رو کردی، چرا امیدوارانه به پشت سرت نگاه میکنی؟ برو کیفر کاراتو بکش، بیهوده چه مول مولی میزنی، در چنین چه کو امید روشنی. مول مول یعنی مکس و درنگ، درنگ کردن. چرا هی وای میسی وسط راه؟ توی این چاه دوزخ امید روشنایی و نجات کجا بود؟ نه تو را از روی ظاهر طاعتی، نه تو را در سر و باطن نیتی. حتی ظاهرن هم یک طاعت به جا نیاوردی، باطنت که هیچ، اون که هیچ گونه نیت خیری توش نبود، ظاهر امر رو هم رعایت نمی کردی. نه تو را شبها مناجات و قیام، نه تو را در روز پرهیز و صیام. نه شبها بلند می شدی عبادت بکنی، نه روزها تقوا به کار می بستی، روزه می گرفتی، هیچ خودداری از هیچ کار فسق و فجوری به خرج نمی دادی. نه تو را حفظ زبان زازار کس، نه نظر کردن به عبرت پیش و پس، نه یه لحظه جلوی خودتو میگرفتی، جلو زبونتو میگرفتی که کسی رو آزار ندی، مدام با این زبون مردم آزاری میکردی، نه اینکه به عقب به جلو نگاه میکردی تا اینکه یه عبرتی بگیری، نه به دیگرانی که قبل از تو مردن، نه به کوچیکترا، نه به بزرگترا، به هیچ چی نگاه نمیکردی تا اینکه یه عبرت بگیری. پیش چه بود یاد مرگ و نزع خیش، پس چه باشد مردن یاران ز پیش. یعنی چی که بهت میگم که پس و پیشت رو نگاه نمی کردی؟ منظورم اینه وقتی میگم که به جلو نگاه نمی کردی، یعنی یاد مرگ خودت نمی افتادی. وقتی میگم به پشت سر نگاه نمی کردی، منظورم اینه که به مرگ یاران و خویشاوندان خودت نگاه نمی کردی تا اینکه یه عبرت بگیری، بگی منم بالاخره میمیرم. نه تو را بر ظلم توبه پرخروش، ای دغا گندم نمای جو فروش. ای فریبنده ای که جو رو به خلق الله به عنوان گندم مینداختی، ای کسی که جو فروشی میکردی و گندم نمایی میکردی، تو حتی بر ستمهایی که کرده ای یک بار توبه نکردی، یه توبه ای با اشک و آه نکردی، توبه خالصانه نکردی. چون ترازوی تو کج بود و دغا، راست چون جویی ترازوی جزا. تو که خودت کم فروشی کردی، ترازوت کج بود، تقلب کردی، چرا توقع داری که ترازوی اعمالت، ترازوی سزای اعمالت مطابق میل و خواسته تو باشه، درست و سر جا باشه؟ مگه تو خودت تو دنیا ترازوت درست بود که انتظار داری اینجا با ترازوی درست باهات رفتار بکنن؟ چون که پای چپ بودی در قدر و کاست، نامه چون آید تو را در دست راست. تو که تو همه کارات حیله و ناراستی به خرج میدادی، چپ میرفتی، راست نمیرفتی، راه راست رو انتخاب نمیکردی، چطور انتظار داری که نامه عملتو بدیم دست راستت؟ چون جزا سایه است ای قد تو خم، سایه تو کج فتد در پیش هم. تویی که قامت خمیده داری، سزای عمل مثل سایه میمونه. تویی که قدت خمیده است، سایت هم خمیده است. اونی که قدش راسته، سایش هم راسته. پس تو توی این دنیا خمیده بودی، الان سایه اون عملت رو میبینی و این یک سایه خمیده است. تو که سراسر عمرت رو در خیانت و ناراستی سپری کردی، توقع نداشته باش که نامه عملت رو بدن به دست راستت و از مکافات دوزخ معافت کنند. توقع نداشته باش که سزای عملت رو نبینی. کیفر هر عملی مثل سایه است. سایه راست سزای کردار راسته و سایه خمیده سزای کردار خمیده. تو که همیشه کج رفتاری کردی، خمیده رفتاری کردی، خب معلومه که سایه کردارت هم کج و معوج میشه. هر عملی عکس العمل خودش رو داره دیگه. زین قبل آیت خطابات درشت، که شود که را از آن هم گوش پشت. بله، این مجرم نابکار به شنیدن این خطابهای درشت خداوند که اگه بر کوه هم بزنن کمر کوه رو خم میکنه، ببینید چه جوابی میده. جوابش چیه؟ بنده گوید آنچه فرمودی بیان، صد چنانم، صد چنانم، صد چنان. خدایا راست گفتی، اینایی که گفتی من صد برابر بدتر از اون هستم. خود تو پوشیدی بترها را به حلم، ورنه میدانی فضیحتها به علم. همه این چیزایی که تو نامه عملم نوشتی، من از اینا هم بدترم. الان که نگاه میکنم میبینم بعضیاشو ننوشتی، حلم کردی، این فضیحتهای من رو با بردباری پوشوندی. ولی لیک بیرون از جهاد و فعل خیش، از ورای خیر و شر و کفر و کیش، و از نیاز عاجزانه خیشتن، و از خیال و وهم من یا صد چو من. بودم امیدی به محض لطف تو، از ورای راست باشی یا اتو. اتو با این یعنی سرکشی. این مجرم نابکار که این خطابها رو میشنوه میگه خدایا راست گفتی، من 100 برابر بدترم، ولی من یه انتظار دیگه داشتم، ولی من علی رغم این کارهای زشتی که کردم، این کوشش و کرداری که کردم، علی رغم خیر و شر و کفر و ایمان خودم، صرف نظر از نیاز عاجزانه‌ای که دارم، صرف نظر از وهم و خیالاتی که تو ذهنم میپروروندم، صدها امثال من، 100 برابر بدتر از من، صرف نظر از درستکاری یا سرکشی ها و نافرمانی هایی که کردم و 100 برابر بدتر از من، اون چیزی که باعث شد من الان برگردم و پشت سرم و نگاه بکنم امیدی بود که به لطف تو داشتم، بخشش محضی ز لطف بی عوض بودم امیدی کریم بی غرض. امید داشتم به لطف تو بخشنده و بزرگوار بی غرضی. من تو رو اینجوری میشناختم که بدون اینکه لیاقت داشته باشم به هم لطف بکنی. من بله نگاه میکنم کارام همه زشته، ولی تو کریم بی غرض هستی، تو افاضاتی که میکنی معلل به علت نیست. اینجوری نیستش که من خوب باشم که تو به هم اکرام بکنی، اتفاقا تو بدون این که من لیاقتش رو داشته باشم به هم خوبی خواهی کرد. این بود امید من، رو سپس کردم بدان محض کرم، سوی فعل خیشتن می ننگرم. من که نگاه به عمل زشت خودم نمی کنم که اینقدر کار زشت کردم، چشم امیدم به توه، به تویی که بی عوض لطف می کنی، به تویی که بخششت بخشش محضه. سوی آن امید کردم روی خیش، که وجودم داده ای از پیش پیش. تو همون خدایی هستی که منو به این دنیا آوردی، به هم نعمت حیات بخشیدی بدون این که من از تو همچین چیزی خواسته باشم. تو به من وجود دادی از پیش پیش، تو به من هستی بخشیدی. تو گذشته های دورم رو که نگاه میکنم میبینم همون کسی هستی که بدون اینکه دعا بکنم دعامو مستجاب کردی و به من نعمت حیات بخشیدی، خلعت هستی بدادی رایگان، من همیشه معتمد بودم بران. تو همون کسی هستی که این لباس فاخر وجود و هستی رو رایگان به من دادی، همین جوری به من نعمت هستی بخشیدی. من اعتماد کردم بر این بخشش ازلی، بر این عطای بی غرض. آدمای دیگه تا بهشون خوبی نکنی بهت خوبی نمیکنن، تویی که بدون غرض میبخشی. به خاطر همینه که الان برگشتم عقب، گفتم ایشالله که بازم بدون غرض منو مورد بخشش قرار بدی. چون شمارد جرم خود را و خطا، محض بخشایش درآید در عطا. وقتی یه بنده گناهکار گناه‌های خودش رو بشماره، از روی خلوص و صمیمیت اعتراف بکنه به گناه‌هایی که کرده، کرم محض الهی اون رو مشمول لطف و احسان خودش می‌کنه که ای ملائک باز آوریدش به ما، که بدستش چشم دل سوی رجا. خدا فرمان میده به فرشتگان، میگه بیاریدش پیش خودم. این چشم امیدش به من بود، با چشم دل امیدوارانه به ما نگاه میکرد. لا ابالیوار آزادش کنیم، وان خطاها را همه خط برزنیم. ما اینجوری هستیم، بدون هیچ ملاحظه ای، لا ابالیوار، بدون هیچ ترس و باکی، بدون هیچ علتی گناهاش رو نادیده میگیریم، از قید عذاب آزادش میکنیم، قلم عفو میکشیم بر همه خطاهایی که کرده، لا ابالیوار، بی غرض میبخشیمش. لا ابالی مر کسی را شد مباح، کش زیان نبود ز قدر و از صلاح. اینکه لا ابالیوار کسی رو ببخشیم در اختیار هر کسی نیست. ببینید یه قاضی که در دنیا داره قضاوت میکنه نمیتونه بگه خب مثلا تو قاتل بودی، یکی رو زدی کشتی، من میبخشمت. تو در مقامی نیستی که بخوای ببخشی. ولی یک شخصی هست که مکرها و صلاحها همه از او دورند، از گزند مکر و صلاح منزهه. خداوند از عصیان و طاعت مردم نه زیان میبره نه سود، پس فقط اوست که میتونه این طور بی حساب همه رو مشمول رحمت خودش بکنه. ما چون این مقامی نداریم. اینکه یه نفر بدون اینکه شایستگی یا ناشایستگی دریافت کننده بخشش رو در نظر بگیره و همینجوری فقط بی محابا به او ببخشه، فقط بر کسی جایزه که از خیانت یا درستکاری بندگان سود و زیانی نبینه. به عبارت اینها همه مشمول حق الله میشه، نه حق الناس. خلاصه ببینید خداوند در تبیین کرم و رحمت خودش چی میگه. آتشی خوش بر فروزیم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. زلت با ذره‌ای یعنی لغزش. خداوند میفرماید ما از کرم خودمون آتشی چنان عظیم برمی افروزیم که همه گناه ها رو از ریز و درشت بسوزونه و از بین ببره. آتشی که از شعله اش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. آتشی که کمتر شرارش یعنی کوچکترین شعلش بیاد و همه جرم و جبر و اختیار رو با هم بسوزونه. شعله در بنگاه انسانی زنیم، خار را گلزار روحانی کنیم. خداوند می‌فرماید که ما آتش کرم خودمون رو به بنیاد حیات مادی آدم می‌زنیم، خارستان گناهانش رو به گلستان روحانی و معنویت تبدیل می‌کنیم. آیه 70 سوره فرقان رو به یادمون میاره که خداوند می‌فرماید بدی‌های خلق رو به نیکی تبدیل می‌کنیم. ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا، یصلح لکم اعمالکم. این ماییم که از آسمان نهم یک کیمیایی فرستادیم که اعمال شما رو اصلاح بکنه. این یصلح لکم اعمالکم در سوره احزاب اومده، اونجایی که خداوند میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید، یک سخن درست و راست بگید تا خدا عملتون رو اصلاح کنه واسه‌تون، گناهاتون رو بیامرزه. کسی که از خدا و رسولش تبعیت بکنه، اطاعت بکنه، مطمئنن یک رستگاری بزرگ به دست میاره. فقط فوز فوزن عظیما. چرخ نهم هم که عرش، قدم و افلاک رو اینجوری تقسیم میکردند که عرش بالای 8 فلک قبلی خودش هست، از جمله قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل و کرسی، که دیگه نهمیش میشه عرش. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر اختیار بلبشر. در برابر این نور دائمی و سرمدی خداوند شکوه و جلال و اختیار انسان چیه؟ در برابر این نور هدایت خداوندی اراده انسان هیچی نیست، اصلا به حساب نمیاد. خداوند کاری نداره واسش که بدی ها رو به نیکی تبدیل بکنه. ای آدمی زاد، نگاه بکن که تو در برابر نور مستقر خداوند، یعنی وسعت کرم و عظمت رحمت او، در مقابل بخشایش این پروردگار، کر و فر و اختیار و انتخابت اصلا میتونه قدر و مرتبه داشته باشه؟ مگه تو کی هستی؟ گوشت پاره آلت گویای او، پیه پاره منظر بینای او. مگه تو کی هستی؟ یه تیکه گوشت شده وسیله حرف زدنت به نام زبان، یه تیکه چربی شده چشمت که باهاش ببینی. مسمع او آن دو پاره استخوان، مدرکش دو قطره خون، یعنی جنان. جنان یعنی قلب. مگه تو کی هستی؟ آلت شنیدن دو قطره استخونه، آلت ادراک دو قطره خونه، یعنی قلب. مگه تو کی هستی؟ کرمکی و از قذر آگنده ای، تومتراغی در جهان افگنده ای. تویی که چنین تومتراغی در جهان انداختی، چنین هیاهویی در این جهان به پا کردی، همه چیزو مسخر خودت کردی، یک کرم کوچیک آکنده از پلیدی بیش نیستی. مسلماً مولانا نهج البلاغه رو در نظر داشته و این ابیات رو سروده، چون این که حضرت علی گفته به شگفتی آید از خلقت آدمی که با پیهی ببیند، با با پاره گوشتی سخن گوید و با استخوانی شنود و از شکافی نفس کشد. مشخصا همه اینها رو مولانا از نهج البلاغه گرفته. ای انسان، مگه تو کی هستی؟ از منی بودی، منی را واگذار. ای ایازان، پوستین را یاد آر. تو از آب منی، از اسپرم به وجود اومدی، پس منی رو بذار کنار، یعنی خودبینی رو ترک کن. مثل ایاز باش که پوستین خودش رو همیشه به یاد داشت. حالا اینکه ایاز کی بود و داستان پوستینش چی بود، همه اینها رو انشاءالله در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 18334 علی عرفانیان.